بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین مبحث در ذیل قاعده رفق و مدارا در اعمال خود نه در ارتباط با دیگران، عبارت از این بود که نسبت این اخباری که در باب 26 ابواب مقدمه عبادات آمده به عنوان باب استحباب الاقتصاد فی العباده با اون اخبار و روایاتی که اجتهاد در عبادت و کثرتش و اینها را ترغیب میکنه و همینطور روایاتی که افضل الاعمال را احمزها میدونه، با اونها این روایات چه نسبتی داره؟ دیروز حالا اشاره کردیم، در این حال گفت به بعضی از اون ابوابی که به این مسئله سلام علیکم ارتباط داره اشاره بکنیم بد نیست. ببینید، در همین ابواب مقدمات عبادات باب 19 مثلا این تأکد و استحباب حب العباده و تفرق لها، که استحباب حب عبادت و تفرق برای عبادت، یعنی وقت درست گذاشتن برای عبادت. به ویژه باب بیستم عنوانش اینه تأکد استحباب الجد و الاجتهاد فی العباده، جد و اجتهاد در عبادت، یعنی اینکه زیاد انجام بده، هیچ وقت ترک نکنه، کثیر باشه، سختی ها رو تحمل بکنه برای انجام عبادت. باب بیسته، هم 19 هم 20، در باب 20 هم 21 حدیث آمده و عرض شود که و در مستدرک هم باز 10-20 روایت در همین جد و اجتهاد در عبادت آمده، که یک مصداق از این جد و اجتهاد هم همون کثرت عبادته. اذکر الله ذکرن کثیرا و آیات دیگری که فتقوا الله ما استطعتم و آیات دیگری که اونام همین رو بیان میکنه و الان در با همین عنوان در وسائل با عنوان جد و اجتهاد در عبادت 22 روایت در این باب 20 اومده. باب قبلش هم چند روایت با همین ربط داره. به همین تعداد روایات در مستدرک هم آمده، یعنی الان در وسائل و مستدرک در جد و اجتهاد در عبادت قریب 50 حدیث و خبر آمده و مرحوم حاجی نوری در پایان همین باب در مستدرک می‌فرماد که ول اخبار فی هذا الباب اکثر من ان تحصا و یأتی فی ابواب جهاد نفس ما شطر منها، که در ابواب جهاد نفس هم باز هم در وسایل هم در مستدرک آمده، مثلا باب 4 از ابواب جهاد نفس هم روایاتی در این زمینه داره. این که تقوالا والورع والاجتهاد فی العباده و طاعت خدا، اینها چیزهایی است که انواع ترغیب ها و روایات پیرامون اونها وارد شده. لا تنال و علم ان ولایتنا لا تنال الا بالعمل والاجتهاد، و هم کار و عبادت و هم تلاش زیاد و اجتهاد در عبادت. این حالا نمونه هایی بود که دیروز گفتیم خیلی زیاده و گفتن نداره، گفتیم که حالا در این حال بعضی ابوابش اونجا اشاره بکنیم. خب دیروز عرض کردیم که نه، بقیه هم را میگیره ولی به خصوص در عبادت هم وارد شده که کثرت عبادت و تفرق برای عبادت به طور خاصم داره. حالا اینا رو اگر بخواد آدم تقسیم بکنه، خود این روایات، یعنی اگه بنای بر بحث کامل بود همه اینا رو باز مرور میکردیم و خیلی بحث و هم نکته داره و طبقه بندی زیادی میشه کرد و خیلی حرفا درش هست. اما خب حالا ما فعلا با یه نگاه گذرایی داریم از این بحث عبور میکنیم.
عبادت چه عبادتی باشه؟ عبادت فقط نماز روزه
که نیست؟ نه، اینا بخش زیادی از اینها ناظر به عبادت معنای خاصه، نه عبادت معنای عام که مطلق ورع و تقوا و اطاعت خداست در اعمال خیر. نه، اصلا خود عبادت معنای خاص یعنی تعبدیات معنای خاص بخشی از این روایات ترغیب به کثرت و تفرق میکنه که اهل عبادت معنای خاص باشه. این مجموعه این روایاته که و به طور خاص هم حالا اونایی که میگه افضل الاعمال احمزها و ما اکرهت نفسک علیه که در نهج البلاغه بود که اینا رو دیروز عرض کردیم. دیروز اون چه که عرض کردیم این بود که ما این روایات ترغیب کننده به عبادت فراوان و تفرق برای عبادت، اینها را باید مقید کنیم به چند قید که دیروز گفتیم، حالا کاملترش هم و به بیان دیگه هم امروز میگیم. یکی این که این کثرت عبادت ذات ممدوح و مستحسن و مستحبی داره، اما این محدود اولا به این که این کثرت عبادت شخص را به عزلت در حیات اجتماعی نبره. اون روایاتی هم که بعضیش قبلا خوندیم و اونا مستفیضه و بعضیش هم معتبره که کثرت عبادت یکی از خطوط قرمزش اینه که شخص را به عزلت نکشانه، در اون حدی نرسه که این منعزل از حیات اجتماعی بشه. این یک. دو، به طور خاص این کثرت عبادت نباید نظام خانوادگی او را مختل بکنه، که در این زمینه هم روایات معتبر داریم، اون داستان عثمان بن مظعون و چند تا داره از این قبیل که بعضیش هم معتبره. سومم این که حالا اینو جدا میگم برای اینکه اهمیت خودشو داره، گرچه به نحوی در ضمن اون اولی هم هست، که این عبادت موجب ترک تکالیف و وظایف دیگر اجتماعی و اقتصادی و اینها نشه، چون شخص یک تکالیف دیگری هم داره دیگه، ممکنه به حد عزلت هم نرسه، ولی کثرت عبادت موجب شده که تکالیف دیگری که بر عهده اوست، با درس بخونه، با نمیدونم امر معروف و نهی از منکر بکنه، باید ارشاد انجام بده، یه تکالیف واجب دیگری هم هست که این عبادات مستحب نباید مانع از انجام تکالیف واجب بشه. اینم خط قرمز سوم تکالیف اجتماعی و عادی که واجبه، این نباید مزاحمت با اون واجبات از سایر تکالیف بده بکنه. و چهارم هم همونی که در این روایات باب 26 آمده بود که عبادت نباید موجب عبادت‌های مستحب محدود به این قید چهارمه، که اگر منجر به نوعی مبغوضیت عبادت میشه، تنفر نسبت به عبادت میشه، کراهت نسبت به عبادت میشه، اینم باز خط قرمز چهارمه، نباید اینجور عرض شود که عبادتی را دیگه مستحب دانست. پس این تأکد استحباب عبادات واجبات که محل بحث نیست، این تأکد مستحبات عبادی، یعنی نوافل، قرائت قرآن، ذکر، چی که الا ماشاءالله، زیارت، دعا، مناجات، که الا ماشاءالله در اینجا ما انواع مستحبات داریم در درجات و طیف‌های گوناگون، همش خوبه و مورد ترغیبه به عنوان قاعده عامه، هرچه بیشترش هم بهتر، ولی این بیشتری و جد و اجتهاد و تحمل سختی در این راه که همش خوبه محدود حداقل به این چهار قیده که او را مثل به وادی مثل رهبان ها قرار نده، به وادی رهبانیت نکشونه او را، یک، دو، اینکه خانواده او را زندگی خانوادگی او را مختل نکنه، سه، اینکه مزاحم با تکالیف واجب دیگه نباشه، و چهارم اینکه از نظر روحی یک تبعات منفی و بازتاب های منفی در درون شخص ایجاد نکنه. اینکه اینا رو یه خود باز بس دادیم، برای اینکه عین همینا در اونجایی که میخواید دیگری هم رو وادارید و ترغیب بکنید به و تربیت بکنید، عین اینا در اونجا هم هست، یعنی وقتی نسبت به خودشه نسبت به دیگری هم هست، حالا با تفصیلی که بعد خواهیم گفت. این چهار قیدی است که در اینجا آمده. اون وقت ما گفتیم که روایاتی که اون حالت قید سوم از همون قانون تزاحم پیدا میشه دیگه، که اگر این مستحبات با واجبات تزاحم پیدا کرد همیشه تکلیف الزامی بر مستحب مقدمه، اون طبق قواعده، اون سومی که امروز گفتیم. اما اون یک و دو چهار اون به طور خاصم، البته اون که میگیم طبق قواعده روایت هم داره دا، الان معتبر و غیر معتبرش نمیدونم، میگه که خوبه به نوافل و چی بپذیم مادامی که لم تزر به واجبات، اذا ازرت به واجبات دیگه اون نپرداز به مستحبات، اون طبق قاعده روایت هم داره. اون یک و دو سه هم چهار هم چیزاییست که تو همین روایات نمونهاش را خوندیم، و از جمله در همین عنوان چهارم اون روایات باب 26 افاده میکنه که لا تکرهو الا انفسکم علی عباده، و عرض شود که یا اون لا تبغض الا نفسک عبادت ربک، و عرض شود که این عناوینی بود که در این روایات آمده بود. خب تا اینجا اگر ما این نوع روایات را با اون ادله جد و اجتهاد مقایسه بکنیم، اینا همونی که دیروز گفتیم مطلق و مقیده، یعنی ادله داره میگه جد و اجتهد و تفرقوا للعباده، هرچی میتونید عبادت بکنید، و خود این، حالا تازه اگه این روایات جد و اجتهاد هم نبود، همون ذات اون ادله اولیه که میاد میگه که این زیارت بخون، اون زیارت بخون، این ذکر بخون، اون ورد بخون، این دعا بخون، این نافله بخون، این نماز بخون، خود اونا اصلا مستلزم کثرت دیگه، اصلا خود اون جد و اجتهاده، یعنی الان این مفاتیح رو کسی بخواد عمل بکنه همین امروز باز از بعد از نماز صبح دیگه بین طلوع این باز مشغول عبادت باشه، و اینجوریه دیگه. یعنی اصلا اگه فرض بگیریم این روایات تأکیدات خاصم نبود که جد و اجتهد، همه ادله‌ای که میگه در باب نماز میگه خیر و موضوع، بهترین، من شاء استقل و من شاء استکثر، میگه راه بازه، هر چی بری مستحسنه، مستحبه، در روزه همینطور، حالا بعضی جاش البته محدودیتی مثلا گذاشته شده، ولی علل قاعده زیارات، ادعیه، مناجات، ذکرها، نمازها، روزه و این نوع ادله خاصه‌ای که در خصوص این مستحبات عبادی آمده، خود اونام کافیه برای دلالت، علاوه بر اون جد و اجتهاد و اونام که بعضی از ابوابش رو در این مقدمه عبادات، یعنی باب 19 و 20 گفتیم، و همینطور در باب جهاد و نفس زمیمه به اون مسئله میشه. خب اما اون چه که مربوط به این چهار عنوانه، اینا در واقع وقتی مقایسه با اون بکنید میشه مقید. اونا داره میگه که بخون 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 بخون، ادا بکن، این کار اون کار اون کار اون کار، ولی این چهار تا بیانی که در این روایات آمده میگه که اگر این کارهای تو حالت روحانیت پیدا کرد، نه این مقید، نسبتشون عام و خاص مطلقه، مطلق و مقیده و میشه مقید و مخصص. عرض شود که این در این جهت. اما یک سوالی که اینجا باقی میمونه اینه که آیا ما در بین این ادله یه دلیلی هم داریم که به طور خاص بگه که اصلا من کثرت عبادت رو نمیخوام با قطع نظر از اینکه چه اثری داره؟ نه، اصلا زیاد روی در عبادت با قطع نظر از این چهار تا عنوان، یعنی زیادی که حالت روحانیت ایجاد نکرده، حالت اختلال در نظام خانوادگی ایجاد نکرده، اختلالی در حقوق و تکالیف واجب شخص ایجاد نکرده و عرض شود که یک اختلال شخصیتی روحی و دلزدگی نسبت به عبادت هم در شخص ایجاد نکرده، این کثرت به این شکل بگیم جایی گفته شده که نه این مطلوب نیست، اگه اینجور چیزی داشته باشیم این معارض میشه با اون روایات و این در این روایات نیست، مگر اون یکی دوتا روایاتی که در مورد امام وارد شده که امام باقر به فرزندشون امام صادق میگن که در اون روایت اول که یا بنی دون ما اراک تصنع، اینقدر خودتو وقف چی نکن یا توغل در عبادت و کثرت طواف مثلا نداشته باش. این فقط جایی که میشه تصور کرد که این دیگه معارض با اوناست، این روایاتیه که مربوط به امامه، با این تقریر که علل قاعده وقتی که امام داره به فرزندشون میگه، امام صادق اون عبادتش مصداقی هیچ کدوم از این چهارتا نبوده، نه منجر به روحانیت میشده، نه منجر به اختلال مسائل خانوادگی میشده، نه مستحبی بوده که مانع فریضه بشه، اینم نبوده، مثل این که مستحب مانع فریضه اینه که شب تا آخر شب تا صبح چی میکنه ولی نمازشو قضا میکنه، عزاداری میکنه و نمازش قضا میشه، چی داری از این قبیل، اینا نبوده. ولی بازم حضرت میفهمد دون ما اراک تسنه، اونو حالا میگیم، اونو میگیم، اون کیفیت رو میگیم، اون کیفیت یه بحث دیگه که الان میگیم، ولی اینکه این کثرت کیفیت هم اگه بگید امام که کیفیت داشته اینجا، معرفت و اخلاصشون هم داشته، اون کیفیت الان من نوشتم اینجا بعد بحث میکنیم. بله اونو میگیم، اینو بعد جدا میگیم، ولی حالا میخوام بگیم که اینجا حتی اونم نیست. بله ببینید، در این تنها جایی که ممکنه بگی کسی این معارضه با اونهاست اینجور چیزیه، و اینم فکر میکنم که یا باید بگیم که این در واقع جنبه تعلیمی داره، میخواد بگه ولا نسبت به حضرت مثلا چیزی نبود، یا باید بگیم قبل از امامت مثلا یه نوع مثلا اون زیادیش یه نوع پایین اومدن درجه ایجاد میکرد، یکی از این توجیهات رو باید بیاریم، یا باید بگیم که این منع امام از این کثرت طواف منع، یا باید بگیم که منع تعلیمی است که اگر همه بخوان اینجور چه باشه میافتن تو همون چیزایی که دلزدگی میاره دونا، ولی برای ایشون نمی آورده، یا اینه که میگیم که اینا نه، این عرض شود که درجه ای از درجات را پایین می آورده و قبل از امامتشه، یا اینه که این کار که میکنن دیگران ممکنه یاد بگیرن، اونا ظرفیتشو ندارن، حضرت داره جلوشون رو میگیره. بله بله، از اون قبیل. یا اینه که میگیم نه، قبل از امامت مثلا یه نوع این زیاده روی مثلا زیادی موجب میشده که یه نوعی از کمال را محروم بمونن مثلا، و اگرم این توجیهات هم نداشته باشیم، اگه معارضم بشه اینا با اونایی که میگه جد و اجتهاد بکنی، طبعا اونا اونقدر زیاده و گسترده و وسیعه که اصلا این دو تا خبر اونا نمیتونه مقابل اون مقاومت بکنه. حالا شما هی باز اونو میگید راجب امام که الان این نیست، اون حالا من جدا بحث میکنم، الان اینو نوشتم
در روایت که
عبادت رو نخواد. حالا الان عرض میکنم اونو، اونو الان عرض میکنم، حالا عجله نکنید، الان عرض میکنم اینجا نوشتم. بله نمیدونم الان اون چیه نمیدونم اون روایات چی هست و من خیلی یادم نیست اون روایات ها. این از این مسئله. بنابراین ما عمده اون چی که داریم تو اون چهار عنوان میگنجه و اون چهار عنوان میشه مقیدات اون مطلقاتی که میگه زیادی عبادت مستحسنه. فقط این دور خبر باقی میموند که به یکی از این اشکالی که گفتیم یا با توجیه بشه یا این که اگرم تعارض بکنه اینا دیگه در مقابل اون اخبار این شازه. اینجا از اون جاییست که واقعا اون کثرت و شبه تواتر اون اخبار مانع میشه که ما اینو بپذیریم دیگه، که بگیم کثرت به ماهی کثره ممدوح نیست. نه، کثرت عبادت به ماهی یه ممدوحه، منتها اون قیود داره، غیر از اون قیود اون وقت دیگه نمیشه. اینم یک بحث ششم که اینجا بود. یه بحث دیگری هم در اینجا هست که به عنوان هفتمین مبحث اینجا عرض میکنم، اینه که در یه روایاتی داریم و چند گروه روایت داریم که به این ترتیب عبادت کم را ترجیح میده نسبت به عبادت کثیر. یکی اون روایاتی است که میگه قلیل تدوم علی افضل من کثیر لا تدوم علی، میگه یه عبادت کمی که مستمر باشه این بهتر از ازدحام در برنامه های عبادی است که قطع بشه. چی؟ آهسته و پیوسته. این که آهسته برود و پیوسته این بهتر از اینه که یک باره زیاد خودش را در اعمال مستحبی و عبادات قرار بده. این یک طایفه. یک طایفه دیگه داریم که عرض شود که میگه اون عمل کمی که با تفکر باشه، با اخلاص باشه، با معرفت باشه، این بهتر از اون اعمال زیادی است که این درجه معرفت و اخلاص را نداره. این عمل کمی که عرض شود که با اخلاص و معرفت بیشتر باشه، این برتر است از اون اعمال زیادی که این درجه از اخلاص و معرفت رو نداره، که از این قبیل روایات اونها ما داریم که عبادت فقط به این نیست که زیاد سجده و رکوع بکنه، اون تفکر فی ذات الله اون عبادت اصلیه. یعنی اگر یه اقدامی هم میکنید همراهی به اون تفکر باشه، اون بهتر از این اعمال زیاده. چند گروه هم روایات از این قبیل داریم که حالا اینم ما وارد ریزش باز نمیشیم. در اینجا هم ممکنه کسی بگه اینا یه نوع اخباری است که در واقع داره میگه که کثرت مطلوب نیست. اینم جوابش روشنه که این روایات نمیگه که کثرت مطلوب نیست، مقایسه میکنه. قلیلی که تدوم علی خیر من کثیری که لا تدوم علی، عبادت کمی که بر اخلاص و معرفت عمیق مبتنی باشه این نسبت به اون عمل زیادی که اینجور اخلاص و معرفت نیست این برتری داره. ولی کثرت رو اگر به ماهیه منع نمیکنه، یعنی رد نمیکنه، ولی اگر همون عمق معرفتی و اخلاص و پیوستگی باشه ولی مثل امیرالمومنین باشه 1000 رکعت بخونه، نه اون 1000 خودش مزید بر ثوابه، استحباب داره، علاوه بر این که اون اخلاص و معرفت اصل کاره و ارزش عمل رو بالا میبره، کثرت عمل باز بالا میبره. این منافات نداره این روایات با اون جد و اجتهاد و تفرق و کثرت اشتغال به اعمال و عبادات. بله عمل قلیل پرمایه نسبت به کثیر بیمایه یا کم مایه برتری داره، عمل قلیل مستمر و پیوسته نسبت به اون عمل کثیری که سیلوار میاد و بعدم تومارش جمع میشم این برتری داره. ولی نگفته که ذات کثرت بده یا ممدوح نیست، اینا فقط قیدی که میزنه اینه که کثرت کمایه را میگه نسبت به اون قلیل پرمایه، بله اون بر این فضیلت داره. ولی زا اینا هم یه قیدی میزنن این گروه تو این بحث هفتمی که داریم میگیم، یعنی گویا یه قید پنجمی تو اینا هم اضافه میشه بر اونا. 4 تا قید بود، حالا قید پنجم کثرتی که همراه با مداومت نیست. نه حالا ما وارد عمق معنای اینم نشدیم، قلیل تدوم علیک افضل من کثیر لا تدوم علی، به لحاظ هم میتونه حجم باشه هم میتونه نوع باشه، مقطعیه دیگه. این حالا دو تا حرف اینجا وجود داره، یکی اینه که قلت و کثرت به لحاظ نوعه، میگه بشینه تو یه روز 100 جور ذکر و ورد و اینا بگه و تمام بشه، یا اینکه بشینه بیاد تو 1 ماه 40 روز 1 سال مستمره مثلا زیارت عاشورا بخونه. این دوام یک عمل میگه یک نوع ایجاد یک ملکه میکنه دیگه. اون اگه باشه که میره تو اونجا کثیر، بله توی روایتی داره که من کثیر ملول من، بله مملول من، بله ولی بدون اون قید هم داریم، من کثیر لا تدوم علی هم داریم، اون شاید معتبرتر از اینم باشه، من کثیر لا تدوم علی. اینم یک بحث دیگری است در واقع، یعنی میگه که شما کثرت را ممدوح جد و اجتهدوا اتقوا الله ما استطعتم اذکر الله ذکرا کثیرا و اذکر الله کثیرا، اما اگر این کثرت مواجهه با یک مقایسه شد با یک قلیل که قلیل وزن معرفتی و اخلاصی بیشتر داره یا دوام و استمرار داره، چون این دوام و استمرار تولید روحیه و اون شخصیت درونی میکنه، این میگه مقایسه که بکنی بله نه اینجا کثرت در مقایسه با اون مطلوبیت نداره، اون از این افضله، ولی باز اینجا نیست که بیاد به طور کلی کثرت رو از اینجا برداره. اینم یک سلسله روایات دیگری از این قبیله که یه قید دیگری هم میاره. وقت اگر این بحث رو ما بیاریم بر اون 4 تا قید، در واقع یه قید دیگه هم افزوده میشه به این شکل، یعنی میگیم کثرت ممدوح هست ولی مادامی که در مقابله با قلیل با اون ویژگی ها قرار نگیره، ولی اگر قلیل با اون ویژگی ها باشه اون قلیل بر این کثیر برتری داره، اون قلیل بر این کثیر برتری داره. و عرض شود که این ذیل این روایت دوم همین باب 26 هم داره، بعد از همون قصه توصیه امام باقر به امام صادق در کاهش طوافشون داره که یا جعفر یا بنیه ان الله اذا احب عبدا ادخله الجنه و رضی عنه بالیسیر، یعنی اگر یه یسیری شد که عمق داره، احب عبدا مال جاییست که این شخص به اوج اخلاص رسیده که محبوب خداست، اگر به اونجا برسه اون کمم خیلی برد داره، ولی زا برد کم عمیق این یه قاعده دیگه ایست که درسته، اما باز معناش نیست که در شرایط مساوی بگه این بهتر از کثیره. نه، اگر کثیرم همینجور برد را داره، همینجور اخلاص و معرفت را داره، میشه عبادت امیرالمومنین، عبادت فاطمه زهرا، عبادت امام سجاد، عبادت امام رضا و عبادت پاره از این اولیای الهی که با همون عمق و اخلاص زیاد عبادت میکردن، حتما اون زیادی فضیلتش بیشتره. به عبارت دیگه کثیر مستمر، کثیر سرشار و لبریز از اخلاص اگر با قلیل مقایسه بشه حتما کثیرش بهتره. بله، وقتی که کثیر کم مایه را با قلیل پرمایه مقایسه میکنه میگن اون بهتره. بله بله، یعنی این کثیر ارزش خودشو داره، ولی اگر کیفیت رو پایین بیاره و با کیفیت کم باشه، این در مقایسه با قلیل نه دیگه برتری نداره، بازم حسن را داره دا، ولی در مقایسه اون بهتر از اینه. این که من اینو بردم تو بحث هفتم و نگفتم اول قید پنجم، برای این که اون قیود وقتی بیاد دیگه کثیر را از فضیلت میندازه، اون چهار تا قید اصلا از حسن میندازه، از استحباب میندازه، ولی این قید پنجم از استحباب نمیندازه، در مقایسه میگه که اون بهتر از اینه، این دیگه برتری نداره. به عبارت دیگه عبادت کثیر این بهتر از عبادت کثیر مستحب است، مگر اون که اون چهار حالت پیدا بشه. قانون دیگری که داریم اینه که عبادت کثیر افضل است از قلیل، این قانون دیگه ایه. این قانون قیدش اینه که مگر اینکه اون قلیل پرمایه تر باشه یا دوام داشته باشه. به این دلیله که من این بند هفتم رو جدا کردم از بند ششم، چون در بند ششم قانون کلی اینه کثرت العباده مستحب مستحبتون مندوبتون الا اذا کانت مبتلا به یکی از اون چهار قید که دیگه این استحباب نداره. در بند هفتم میگیم که عبادت کثیره برتر است از عبادت قلیل و افضله، یعنی مستحبه و افضلیتش رو تأکید میکنیم، الا اونجایی که اون قلیل مدوم علی باشه یا اون قلیل پر اخلاص‌تر باشه، پر معرفت‌تر باشه، اونجا نه، این معادله معکوس میشه، اون قلیل بیشتر از این ارزش داره. بله، یعنی این برتریه که حالا عناوینی که اینجا ما داریم، یکی دوام عبادته، علتش اینه که هر عبادتی یه روح و خلقی در آدم ایجاد میکنه، این با یک استمرار مثلا دو ماه، چهار ماه، یک سال اون تأثیر عمل در شخصیت را عمق میده، اون طبق همون قوانینی که حالا بعضیش هم تو فلسفه و نات چی شده. یکیش هم به خاطر دوم اینه که اون معرفت و اخلاص روح عبادته، عبادتی که با معرفت و اخلاص باشه طبعا عمق بیشتری پیدا میکنه و افضل میشه ولو کم باشه از اونی که کثیره. چرا؟ برای این که این معرفت و اخلاص عمق میده بیش از اون کثرت، روحیه ساز بیش از اون کثرت. و سوم اینه که نوع عبادات هم یک تفاوت داره، عبادت‌های قلبی که همین تفکره، ادمان و تفکر فی الله، اون تفکرات که خود سختم هست، عبادت‌هایی که روح قلبی داره، این در مقایسه با عبادت‌های جوانهی میتونه یک افضلیتی داشته باشه و این در اون روایت اومده. اینم یک بحث. خب نمیخواستیم حالا باز تو این قانون عبادت اینقدرم پیش بریم، ولی دیگه حالا چاره نبود دیگه. و صلی الله علیه.